بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت ختم المرسلین صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش علی خصوص سید الساجدین و سید الشهدا سلام الله علیهما صلوات یتی بفرمایید. اللهم صل علی محمد. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و منصباه و فداه و عجل الله تعالی فرجه و شریف صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل علی محمد. به مناسبت که بحث تهجر پیش آمد، عرض کردیم ما یک گرفتاری داریم وسط دعواهای سیاسی اجتماعی. وقتی میخواییم به رقیبمون فحش بدیم، میگردیم یه فحشی میدیم که او رو از حیات خلاصه دنیا و آخرت ساقط کنیم. لذا مثلا بعضی به بعضی خوارج میگن، یا مثلا فرض بفرمایید که قتل سید الشهدا رو گردن شیوخ مقدس نما میندازن. ما بعد از اهل بیت یاد بگیریم چگونه باید رفتار کنیم. مخالف من مخالف من، نه مخالف اهل بیت که هر نسبتی بهش بدیم. این دو جهت قبح داره. یه قبحش نسبت بد دادن به یک مؤمنه، یه جهت دیگه اینه که در کرسی دینم نشستیم و یه حق مداری هم توش هست که انه دین خواست ما این کار رو بکنیم. دیشب به مناسبت یه اندک راجع به خوارج صحبت کردیم که عرض کردیم یه خطیش این بود که خشک مقدس ها اینجوری نیست که خیلی دین دارن. توضیح دادیم اینا چجوری فکر میکردن، دیگه اونا نمیشه تکرار کرد. اینا عملا بیدینن، یه جای دین رو انتخاب میکنن، باقیش رو رها میکنن، حذف میکنن، نمیپذیرن. میخوان به پیغمبرم یاد بدن چجوری باید دین رو تبلیغ کنه. دنیا دوستن، برای منافع جمعی و اجتماعی و قبیله ایشون بعضی از موضوعات دینی رو پر رنگ میکنن. ما به هر کسی که تدین داره نباید بگیم مثلا خوارج یا خشک مقدس یا چی. این یه اندکی گذشت. یه جهت دیگرش هم موند، بد نیست. حالا ما یه ذره راجع ماهیت قتل کربلا هم گفتگو کنیم که بدونیم اگه خواستیم به یکی نسبت بدیم خلاصه چی رو میخواییم به کی نسبت بدیم. آنچه در کربلا از قتله هستن، اینها یک جریان سیاسی حتی که دشمن اهل بیتن به اسم عثمانی. عثمانی ها بعد از قتل عثمان توسط بنی امیه تقریبا شکل گرفتن و متشکل شدن. یک جریان عمدتاً حجازی هن رؤساشون و از بنی امیه یا سرسپرده بنی امیه. چون سرسپرده بنی امیه، بنی امیه وضعش معلومه، اینا خیلی دینداران عمیقی نبودن، حتی مثل خوارج. دیشب خوارج رو نقد کردیم، اینا به مراتب عمقشون کمتر از خوارج بود. خوارج مشکلاتی داشتن، ولی خوارج اهل لهو و لعب نبودن، اهل فسق و فجور نبودن، بلکه فسق و فجور رو گاهی تا کفر انسان بالا می بردن که این زیاد روی بود. اینا اینطوری نبودن. ما باید بدونیم ماهیت قتله سید الشهدا و کربلا کیان، بعد دیگه خجالت من بکشم و در دعواهای سیاسی جامعه به مخالف خودم نسبت ندم بگم اونایی که مثل تو هن امام حسین رو کشتن. نعوذ بالله. شاید برای بعضی حساس نباشه، ولی کربلا و امام حسین آخرین آخرین پایگاهی که یک جامعه متکثر 90 میلیونی با این همه تنوع میتونن زیر پرچمش زندگی کنن. این دستخوش کثافتکاری های اهل سیاست بخواد بشه که اینو بکش و واکش کنن، یه ضرری ما میبینیم که هدایت جامعه آسیب میخوره. لذا باید حساس باشی. این با یه دشنام ناموسی یکی به من بده فرق میکنه. کسی به من یه دشنام بده، دشنام میگم باد حواس ندید میگیرم، اما این به هدایت جامعه آسیب میزنه. آخرین سنگر وحدت ملی ما هم امام حسینه. ما با این همه تفاوتی که میبینید با یه من عسل خیلی ها خیلی ها رو نمیتونن بخورن، نمیتونن هم دیگر تعامل کنن، زیر پرچم امام حسین با هم جمع میشن. اینجا رو خیلی باید دقت کرد که اینو تو بازی های سیاسی اجتماعی به این راحتی خرج نکنیم. خیلی از مقدساتو ما سر بریدیم زیر بعضی از منافع باندی و حزبی و گروهی که حالا نمیخوام فعلا جزئیات شو وارد بشه. قتله کربلا معلوم باشه کیا هستن. بعد اگر هم من سعی کنم شبیه اونان نشم، هم اگر یه دوستی دارم واقعا دلسوزشم، بگم این اخلاق اخلاق اوناست. اینا عثمانی بودن، یعنی زبانشون باز بود دائم به جسارت و دشنام به امیرالمومنین. اولا اینها اینجوری نبود که مثلا فرض بفرمایید رسمن بگن ما بیدینیم. تظاهر به بیدینی زیاد ببخشید تظاهر به دینداری زیاد میکردن، شبیه معاویه. شما معاویه رو نگاه کنید، چکیده قتله کربلا معاویه است. حتی خود یزید رو در نظر بگیرید، اینا نماز میخوندن. ترک صلات کمتر درباره یزید انقل شده تا تأخیر صلات. نماز اول وقت نمیخونه. ظواهری رو رعایت میکردن بعضن. حالا اعتقاد داشتن، خیلی بعید میدونم اعتقاد راسخی میداشتن. اهل فسق و فجور بودن، شرابخوار بودن، فرق داشتن با خوارج، جنسشون با هم فرق داشت، رشوه بگیر بودن. حالا اگه وقت شد امشب عرض میکنم که آقا رشوه ساده نگیریم، یه رشوه به راحتی ایمان ما رو ممکنه بین ببره، بچه های ما رو نابود کنه. خب ببینیم ماهیت اینا که تو کربلا بودن چیه. اینا رشوه بگیر بودن، اهل فسق و فجور بودن. مثلا اون یه گزارشی هست که با یه بیادبی سر مطهر سید الشهدا رو به درختی بسته بودن، مشغول کوفت کردن بودن. گزارش های متعدد داره. یهو نگاه کردن به دیوار، دیدن انگار قلمی از خون نوشت. یعنی اینا اینجور فهمیدن. خیلی هم گزارش متعدد نقل شده. دیدن به دیوار یهو، حالا تو اون حالتی که اونا بودن اینجور فکر کردن که دیدن رو دیوار با رنگ سرخ نوشت اترجو امتن قتلت حسینن. آیا امید داره اون کسانی که حسین مرا کشتن شفاعت جده یوم الحسابی؟ بعد دنبال شفاعت هم هستن. این اهل فسق و فجور بودن. بعضی از حرفایی که شما توی روزه میشنوید آدم باید سطح‌بندی کنه معارفشو. آنچه در روزه خونده میشه خیلی از اوقات پایین ترین سطح دقتو داره. اگر تسامح میشه، چون انقدر مصیبت سنگینه که آقا یاد کربلا بیفتیم گریه میکنیم، اما این که نباید محور معرفتی بشه. چون یه جایی شنیدن در یک نقل غیر معتبری که زینب کبری سلام الله علیها فرمود یا شیخ تو وایسادی دارن حسین رو میکشن، میگن بیا اینم عمر سعد که حضرت زینب گفته یا شیخ. بابا این کجا نقل شده؟ خیلی ما باید دقت کنیم، زودم تحلیلگر میخوایم بشیم. حالا من حرفی ندارم یه شاعری یه شعری بگه، مهم نیست، یه اشکی هم ما بریزیم اشکالی نداره، اما اینکه این نباید محور معرفتی بشه که عمر سعد، شمر، شبس ربعی، اینها آدمهای دودوزباز بازیگر بودن. معلومه که الان فرض بفرمایید اگر من بخوام یه جایی با یکی دشمنی کنم، نمیگم چون من پدر سوختم دشمنی میکنم، چون میخوام مالشو بالا بکشم چی میگم؟ میگم این دشمن خداست، این منحرف. آقا یه صورت دینی بهش میدم که بس شماها تحمل کنید من با این نفر بدم. نمیگم که چون یه ماشین خوبی داره میخوام بالا بکشم باهاش بدم. هیچ کس اینجوری حرف نمیزنه. اینا تظاهر به تدین میکردن. یزیدی که اگر فرصت پیدا میکرد نمیترسید حرفای در گوشی مخفی خودشو علنی میگفت، میگفت لعبد هاشم بالملک، اصلا بنی هاشم با حکومت بازی کردن، اصلا نه وحی اومده نه هیچی، نبوت قبول نداشت. اما وقتی خطبه خون زینب کبری سلام الله علیها و حضرت سجاد سلام الله علیه و مجلس به هم ریخت، همسرش از پشت پرده بی حجاب دوید اومد کنار سر مطهر سید و شهدا، عبا رو سرش کشید، بابا این اصلا اسلام قبول نداشت. دیگه ظاهر رو حفظ میکردن گاهی، یعنی این تدین نداشتن اینا. که لذا بنده معتقدم اکثریت کسانی که تو کربلا تقربن الالله اومدن تظاهر تقرب الالله کردن، ادا در آوردن، نه معتقد بودن. در کلام منسوب به امام صادق سلام الله علیه که در زیارت اربعین اومده اینطوریه که وقد تواضر علیه کی؟ یه مش قاری؟ بله، اگر کسی بگه امیرالمؤمنین را مقدسانه خشک مقدس احمق کشتن چون خوارج بودن، درسته. اما برای سید الشهدا چی؟ وقد تواضر علیه من غرته الدنیا، فریفتگان دنیا او رو کشتن، و با عهده بالارض للادنا، به پشیزی به ثمن بخسی او رو فروختن. دنیا دوست بودن اینا. خدا سنان و لعنت کنه صد هزار بار. شاید کثیف‌ترین شخص کربلا سنان باشه لعنت الله علیه. وقتی آمد پیش شمر و عمر سعد گفت بعد به من جایزه بدید، کسی را کشتم که خیر و ناس ابن و امن، منتها براش مهم نبودین چون دین نداشت، براش مهم نبود، دنبال پول بود. باز گفت پول بعد به من بدید، آدم مهمی رو کشتم، خیر و ناس ابن و امن. شما اگر میرفتی پیش خوارج، خوارج هم امام حسین رو نعوذ بالله تکفیر میکردن، هم امیرالمومنین رو، نمیگفت خیر الناس ابن، اصلا قبول نداشتین. خوارج یک فکر غلطی داشتن، اینا تقریبا تدین نداشتن، اینا دنباله بنی امیه بودن، اینا چم میگیری گریه کنی چم میگیری دروغ بگی بودن. وقتی حجر بن عدی رو میخواستن بکشن تا 30 و چند نفر اینا رفتن شهادت دروغ دادن، اصطلاح شهادت زور، زور یعنی تزویر، دروغ، که این حجر بن عدی خطرناکه و باید اعدام بشه. نگاه کنید اسامی و شمر و عمر سعد و شبس و همین توشن. این لا تعالات که عمر سعد یه شیخی بود و امام جماعتی بود و بابا اون دوره همه لباس ها این بود که امامه داشتن، عبا داشتن، یا نماز جماعت میخون، و یزید هم نماز جماعت میخوند، معاویه هم نماز جماعت میخوند، امراس هم نماز جماعت میخوند. فرق داشتن اینا با خوارج. خوارج دائم قرآن میخوندن، هر جا 4 تا خارجی نشسته بودن، خارجی که میگیم نه خارجی اروپایی، خارجی یعنی خوارج، یعنی کسانی که خروج کردن از دین، کسانی که ناامنی ایجاد کردن برای مسلمین. اینها هر جا میشستن انقدر قرآن میخوندن رد میشدی، صدای ویز ویز میومد، انگار زنبور اونجاست. اما معاویه اینطوری نبود، یزید نبود، دوروبریاشون هم که تو قتل کربلا اینطوری نبودن. تدینی به اون معنا نبود، قارتگر بودن. در حالات روز عاشور و عصر عاشورا داره که خب اینا چون تعدادشون کم بود، زیاد بود و تعداد ناموس پیغمبر کم بود، میخواستن آروم آروم بیان دم خیمه، چیزی به کسی نمیرسید. لذا تو متن مقتل اینه که تسابق القوم، اینا از هم سبقت میگرفتن یه چیزی بیشتر گیرشون بیاد. اومد بدونیم با کی طرفیم. وقتی سید الشهدا با اینا صحبت میکرد خوب دقت کنید، متن معتبر نداریم فعلا، من ندیدم که بگن بغضن لعبیک میکشیمت. نمیگم بغض امیرالمومنین را نداشتن، دقت کنید، نمیگم اینو، اما نمیگفتن تو رو میکشیم چون بغض بابا تو داریم. خب این هیچ محکمه اینو نمیپسنده، این حرفو هیچ متن معتبری هم اینو نگفته. بلکه اینا گفتن تو بیعت یزید را تخطئه کردی، تو شق عصای مسلمین کردی، وحدت جامعه اسلامی رو شکستی، تو اطاعت از امام عصرت را که حاکم مسلمین است ناچیز شمردی، پس محدور و دمی. اینو گفتن. تاریخو ببین کجا گفتن بغضن لعبیک. عرض کردم ما چون در روزه با تسامح روزه میشنویم، که حالا بابی داره، یه وقتی باید چند جلسه صحبت کنیم که ما و روزه نسبتمون چیه، اینی دیگه نباید برداریم هر جا میخوام تحلیل دقیقا بکنیم هرچی تو روزه یکی گفت. مگه روزه خونها مورخن که هی بخوایم به اینا استناد کنیم؟ یه حدی از تسامح هم اونجا طبیعیه. ما یاد مظلومیت امام حسین سلام الله علیه بیفتیم گریه میکنیم. اینی که اصلا ما در روزه مختلف میشنویم گریه میکنیم، یعنی بالاخره یکی اینه باید حقیقت باشه دیگه. بالاخره یا سید الشهدا خواست ودا کنه با شیر خالش، یا خواست ببرتش وسط میدان، یکی این دوتاست. یه میشه یه وقت اینو بخونی یه وقت اونو. اگه بخوای راجب حقیقت، ما داریم میگه آقا یا این بود یا اون بود، و شما نمیگی چون اون بود که یاد این میافتین که داغ این شیرخوار رو به دل سید الشهدا گذاشتن شما گریه میکنید. یعنی قاعدش اینه شما به جزئیات خیلی گریه نباید بکنید. همینی که بگن آقا مقابل امام حسین علیه السلام مشک آب روزه میریخ، بس آدم یه عمر گریه کن. لذا ما در شنیدن روزه تسامح میکنیم، اما نباید دیگه حالا اینو برداریم متن معرفتی کنیم باهاش تاریخ تحلیل کنیم. هیچ متن معتبری تا امروز من پیدا نکردم که رسما تو کربلا به امام حسین بگن تو رو میکشیم بغضن لعبیک. نمیگم بغض نداشتن، همین اول جلسه عرض کردم عثمانی بودن و بغض داشتن و فحاش بودن به امیرالمومنین بود، اما عقلشون میرسید برای اینکه بخوان امامو بکشن باید یه دلیل محکمه پسند بگن. این که عرض کردم بازی با دین میکردن، تظاهر میکردن. خوارج یه جای دین رو صفر میگرفتن بعد یه جایش رو رها میکنن، ولی اونجا دیگه صفر میگرفتن. خوارج اهل فسق و فجور نبودن، اون خوارج نخستین، بعدن اونا بعدن استحاله شدن، اونا به کثافت کاری افتادن. خوارج نخستین رو عرض میکنم. قرن دو قرن سه بعضی از خوارج جز کثیفترین آدمای قرن یک دارم عرض میکنم. اینا اصلا تدینی به اون معنا نداشتن، اوباش بودن. چرا امام حسین را تشنه کشتن؟ چرا؟ گفتن چون عثمان را تشنه کشتن مردم مدینه، باید تو هم تشنه کشته بشی. برای همین عثمانی بودن. رجز خونده تو کربلا گفته اینی علادین عثمان. چی خوارج بودن؟ عثمانیان کسانی هستند که بعد از قتل عثمان برای اینکه معاویه یه تیمی تشکیل بده مقابل امیرالمومنین قرار بگیره، اینها که پیرو مکتب بنی امیه بودن، دلداده به معاویه و یزید بودن، به شدت دشمن امیرالمومنین بودن، آدمای لاوبالی بودن، نون به نرخ روز خور، رشوه بگیر، دینی نداشتن اونچنان. با عمر سعد گفتن برو اونجا بهت نمیدونم ملک رای میدیم، رشوه بگیر بودن. وقد تواضر علیه من غرته دنیا، اعتقادی به حضرت نداشتن، تمسخر میکردن. دیشب عرض کردم حضرت سامو تو نمیتونی از گندم رای بخوری، گفت خواهد جو میخورم. تمسخر میکردن. پایبند به هیچی نبودن. عجیبه که ما یا علکی بعضی ها میگن در حسین را شیعیانش کشتن، آی حواسمون رو جمع کنیم. شیعه امیرالمومنین که نمیر وسط میدان بگی من علا دین عثمانم که آخه اونم عثمان نسبت به دو نفر اول یه خورده فضا سخت بود، اظهار نظر سخت بود. در مورد عثمان اصلا اظهار نظر سخت نبود، به راحتی حرف اظهار نظر میکرد. بله میدونستن اینا بچه های پیغمبرن. شیخ صدوق یه نقل آورده میگه وقتی داشت غارت میکرد دختر امام رو داشت گریه میکرد. آخه ببین هر آدم هم در یه سطحی از بیچارگیه. تو اون نقل میگه گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت شما دختران پیغمبرید. این لازم نیست شیعه باشه که میفهم اینا دختران پیغمبرن یعنی چی. میگه بگفتم خب نکن این کارو. گفت خب من نبرم یکی دیگه میبره. این که عرض میکنم دل دزد اوباش بودن. یه نتیجهش اینجا اینه که آقا اگر کسی نسبت به مسائل مالی، این از اون جاهای درس جدی کربلاست، آقا کسی نسبت به مسائل مالی لاابالی باشه اینو بدونه مال حرام آدم را ممکنه اینقدر تاریک کنه که آدم مقابل امامی بیسته. چند بار در تاریخ این اتفاق افتاد. اگه این درس رو بخوایم بگیریم این درس متناسبه. سید الشهدا تو کربلا فرمود که چرا هرچی من حرف میزنم نمیفهمید؟ آخه من دیگه فس افسه عربه دیگه، حضرت از من بهتر کی سخنرانی میکنه؟ حضرت فرمود کی از سید الشهدا فصیح‌تر و بلیغ‌تر حرف میزنه؟ چرا هرچی میگم نمیفهمید؟ مثلا خفناتر هل عطا حقوقمون رو قد میکنه. من باید بگم نمیفهمم، چون بخوام بفهمم باید اون بر وایسم. خب حقوقمون رو قد میکنه. خفناتر هل عطا، طرح یعنی دریغ کردن، رد کردن، ندادن. عطا رو نمیدن دیگه، خب واریز نمیکنن. اینا تظاهری بودن. یه گزارش میگه حتی اینا با اون فلاکتی که داشتن بی آبروترین مردم عرب این بنی امیه و طرفداراشونن. یک دونه، حالا این که میگم با مبالغه عرض میکنم، یک دونه زن حسابی و یک دونه مرد حسابی توشون نبود. فاجعه بودن. اما سعی میکردن ظواهر حجاب رو رعایت کنن. برای اینکه با بقیه خلاصه تابلو نشن. یه نقلی داریم که معاویه به مروان گفت بیا. یه برادرزاده ای داشت مروان، یه دختری بود. این از سواری که میکرد پاچش میافتاد بیرون، ساق پاش. بیاین آبروی بنی امیه را این برادرزادت برده. به نقلی سر به نیستش کرد که مثلا بنی امیه بی آبرو نشن. تظاهر میکردن. وگرنه وقتی راجع به ناموس هم میخواستن حرف بزنن خیلی بی‌محابا حرف میزنن، خیلی بی‌غیرت بودن. ما باید این قوم رو بشناسیم. بعد اونجاهایی که خطر جدی داره برای ما ممکنه رخ بده اونجا خیلی احتیاط کنیم. یکیش مسائل مالیه. مسائل مالی به راحتی بچه های آدم رو کافر میکنه. پول آلوده به راحتی آدم رو مقابل حقیقت قرار میده، آدم رو سنگدل میکنه، حقیقت رو نپذیره. شما یه حساب کتاب کنید ما چقدر هیئتی داریم، چقدر نماز خون، چقدر خمس و زکات بده، یا از اینا چقدر چک بدن چکشون به وقت پاس میشه. مسائل مالی حساسه، حساسه. و وکلای موسی بن جعفر صلوات الله علیه بودن. حضرت چون افتاد زندان مردم خمس میدادن به اینا. وقتی حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه به شهادت رسید، هر کدوم اینا یه گنجی داشتن با خودشون دیگه. 70,000 سکه زیاد ابن مروان قندی دستش بود، 70,000 مثقال طلا. علی ابن ابی حمزه بطانی هم 30,000 مثقال طلا دستش بود. تا حالا شبهه‌ای نداشتن. مثلا اینا کوفی بودن، امام توی شهر دیگه از دنیا رفته بود. موسی بن جعفر سلام الله علیه که به شهادت رسید، اینا اگه میخواستن بپذیرن شهادت حضرت رو باید پولو به امام بعدی تحویل میدادن، چون امام قبل در زندان بود، امام بعد که در زندان نبود. یهو دوچار شبهه شدن، امام از دنیا رفته مرده یا نمرده؟ چرا یهو همچین شکی کردی؟ چون پول دستشون بود، چون پول دستشون بود شک کردم. من شک نداشت. امید یه سفر میرفتی بغداد میپرسیدی این همه تو تشییع شرکت کرد، کاری نداشت که. چرا شک کردن؟ پول زیاد بود، 70,000 مثقال طلا. یه دو تا چهارتا کنی. چقدر میشه؟ از دیگه 300 کیلو طلا میشه. میارز آدم شک کنه، نعوذ بالله. گفتن کی گفته؟ اصلا امام را باید امام غسل بده، پس امام رضا امام نیست، چون امام رضا مدینه بوده، موسی بن جعفر هم سلام الله علیه بغداد بوده. اولا این بهانه می آوردن، اولا امام را باید امام غسل دهد، مثل باقی احکامه که مثلا فرض بفرمایید شما در محضر امام نباید بلند حرف بزنی. آقا یه بی تربیتی بلند حرف میزنه، یه بی تربیتی جلوی پیغمبر گفت قد غلب اهل وجل یهجر و چی. نباید بی ادبی کرد محضر پیغمبر. خب یه بی ادبی میکن، محال که نی. میگه نباید این کارو بکنی، جز معصوم نباید معصوم را غسل بده. اولا ممکنه یه بی تربیتی غلطی کرده باشه، اولا، کما اینکه ممکنه در حضور پیغمبر اکرم یکی صداشو ببره بالا که برده، لا تعالات بگه که گفته. ممنوع مگه نیست؟ ممنوع. خب قلب حرام انجام داده دیگه، دقت میکنی؟ اصلا چه دلیلیه این؟ بعد اومدن به امام رضا گفتن که امام نیستی شما. چرا من امام نیستم؟ این در بصارت درجات. گفتن برای اینکه تو مدینه بودی اون لحظه که بابا در بغداد بوده و بلافاصله هم تشییع شده، پس تو امام نیستی. حضرت رضا صلوات الله علیه فرمود علی ابن الحسین چیکار میکنیم؟ من دستاشو نبسته بودن، در کوفه بود، باباش تو کربلا دفن شد، علی ابن الحسین امام نبود؟ گفتن خب علی ابن الحسین تیول عرض کرده. و فرمود چرا در مورد من اینو نمیگی؟ هم اصلش یه ممنوعیت شرعیه، حرمت ما باید حفظ کرد. خیلی چیزای دیگه هم هست، مثلا بدن مؤمن را مؤمن باید تجهیز کنه. حالا اومده ما یه کافر این کارو کرد، نباید بکنه ولی شاید کرد. نباید جلو پیغمبر بیادبی کنن ولی کردن. نباید کسی امانت به صدیقه طاهر کنه ولی زدن. ممنوع بود دیگه، خب زدن. اولا ثانیا حضرت فرمود چرا در مورد زین العابدین سلام الله علیه نمیگی؟ گفت تیول عرض کرده. خب اون خدایی که بلده برای حضرت سجاد سلام الله علیه تیول عرض درست کنه، بر من نمیتونه؟ چرا بهانه آوردن؟ چون پول دستشون بود. این مشکلات مالی که الان تو کشور ما هست که واقعا خجالت آوره، که این امام سجاد سلام الله علیه فداش بشم که امشب شب شهادتشه، خیلی مثالا میتونست بزنه در مورد امانت داری. آقا میتونست بفرماد اگر به من دنیا رو بدن، گنج های عالم رو بدن، امانت من بر میگردونم. اما یه چیزی گفت که ما خجالت بکشیم. فرمود با اون شمشیری که باهاش پدرم و کشت قاتل، اونو اگر به من امانت بده، من امانت رو بر میگردونم. یه چیزی فرمود که کسی تا قیامت دیگه نتونه بالاترشو بگه. حرمت داره نداره، امانت داری باید کرد. تساهل و شل گرفتن و لاوبالیگری در مسائل مالی عاقبت و آخرت ما رو به هم می‌ریزه. آقا خدا انشالله ادارات ما رو، مجموعه های دولتی ما رو، غیر نیمه دولتی ما رو از رشوه و اینا نجات بده. اون که رشوه میگیره خوشحاله، خیال میکنه میگه بله حقوقم اینقدر، خواستم خرج زن و بچه‌مو در بیارم، نمیدونه که این خرج کفر زن و بچه‌شه، یا خرج کفر نوشه، یا خرج کفر نتیجه‌شه، یا خرج کفر نبیرشه، نمیدونه که پول تو خون داره میزنه. اینجا را اگر بخوایم از کربلا درس بگیریم، خیلی وضع ادارات ما، وضع رفتار مالی ما فاصله جدی داره با آنچه باید باشه. خدا روزی کنه که ما دریا طلا اگر دیدیم بهش طمع نکنیم. مهمتر از چشم پاکی نسبت به نوامیس مردم، چشم پاکی از اموال مردم. نه اون مهم نیست، این اهمه. خدا به ما روزی کنه که ما باورمون بشه رزاق خداست. اون که رشوه میگیره اگر ملتفت باشه داره فحش به رزاقیت خدا میده. خدا عرضه نداره روزی مرا بده بعد خودم دزدی کنم. قبول ندارم رزاقیت خدا رو، اثرم میذاره. ارتباط با آدم ناباب اثر میذاره. تو کربلا چند تا عبرت عجیب غریب هست. آقا هانی ابن عروه با اون سلحشوری در راه سیدالشهدا شهید شد، پسرش به نقل جزو اونایی است که آبو بستن به امام حسین، چون با دایی ملعونش اومده بود کربلا، با این دایی رفیق بود. این داییمه آقا، این دایی تو، این دایی ناسبیه. بعضی ها یه تصور گارانتی دارن، میگه نه من با همه نشست و برخاست بکنم طوریم نمیشه. من به شما بگم که خدا تضمین داده طوریت میشه. ولا یعمن و مکر الله، کسی خودشو ایمن نمیدونه از این خطرات الا القوم الخاسرون، مگه اینکه حتما خسارت میبینه. من چیزیم نمیشه، من پای بساط فلان میشینم هیچیم نمیشه، توجر آخر پاییز میشورم. گارانتی ها کجا آوردیم؟ اهل بیت همچین گارانتی برای خودشون قائل نبودن. این خمس رو برید به مرجعتون رو اطمینان کردید که احکام از شیوه بیان او دارید انجام میدید دیگه. خمس رو برید به دفتر مرجعتون بدید. یاد این جمله من باشید که برکت خمس محسوسه. برید امتحان کنید. معنی هم نداره بگی من قبول ندارم. قبول نداری خب مرجعتو عوض کن. حج چجوری میری؟ نماز چجوری میخونی؟ تو برای نماز قبول داری؟ برای حج قبول داری؟ به پول میرسه قبول نداری؟ به اونی که قبول داری برو بدی. اون هر کی که هست، اونی که شما مرجع اعلم خودت میدونی، هر کی که هست، هم فکر منه، ضد فکر منه، هر کی که هست، برکتش محسوسه. و کسی که خمس نمیده مثل کسی است که جیب اهل بیتو زده. خیلی بده برای بچه هیئتی که تا طمع به مال امام معصوم بکن. خیلی خطرناکه این. من دوستت دارم ولی سهم تو رو نمیدم. ان الارض كلها للامام، زمین همش مال امامه. حالا یه قدرشو از ما خواستن، زکات است و خمس است. حالا زکات به خیلی از ماها تو شهر شاید تعلق نگیره، گرچه اینم خیلی توش متاسفانه لاوبالیگری هست. شما هم میخوای ببینی یه جامعه خیلی اسلامیه، خیلی وقتا بیشتر از این که بخوای بری به حجاب نگاه کنی، که اون هم دو شب پیش عرض کردم هر حکم واجب و حرام الهی مهمه، هیچ حکم غیر مهمی نداریم، همه مهمن، بعضی اهمن. حلال خوری جز اهمهاه، خیلی این مهمه. ما هزار جور مشاوره و تراپی و اینا میریم، آقا بالاخره یا یه خدایی هست و یه احکامی، یا اون خدای موهوم و احکامش هم کشک و تکلیف اونو معلوم کن. زیر خیمه یه سید و شهدای میایم. بعد به اون جاهایی که قرار من پرداخت کنم برسه، تو مکتب اسلام گرفتن امام معصوم یا پیغمبر زکات و خمس را منت گذاشتن، اینو بدونید. پیغمبر یه وقتی یه نفر زکات نمیداد میپیچون، فهمو دیگه اصلا حسابت نمی کنم بگیرم، هر چی اومد التماس کرد، فهمو تا من زندم از تو زکات نمیگیرم. تو چی فکر کردی مثلا خرج ما رو میخوای بدی؟ عبارت قرآن رو ببینید، این برای ما هم هست. خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم، زکات بگیر، خمس بگیر، واجبات مالی اینا رو بگیر، اینا رو تطهیر کن. و تو زکیهم با اون، اینا رو تزکیه کن. میگه آقا من میخوام سیر و سلوک کنم، آقا اول وظایفتو انجام بده، نمازتو بخون، خمستو بده. صریح آیه است این، تو زکی هم، اینا رو تزکیه کن. و صله علیهم، صله یعنی دعا کن. خیلی این آیه از اون آیات عجیب قرآنه که خدایا هر کاری میخوای با ما بکنی خب بکن دیگه، چرا پیغمبر میگه دعا کن؟ چی خوبه برای ما؟ خدایا همونو بده. پیغمبر اینا رو دعا کن، فارغ از این که پیغمبر چی دعا میکنه، که من الان امشب میخوام دعا کنم، من چی عقلم میرسه دعا کنم؟ ته فهم من کجاست؟ ته کمال ذهنی من اول اون کمالی که پیغمبر میدونه نیست. رضا اول میگه آقا دعا هم میخوای بکنی و اون دعا کنه. جالبه که خدا به پیغمبر میگه اینا رو دعا کن، و خدا هرچی میخوای بدی بده. دو چیزه، یکی این که دعا کن مستجابه و تو میدونی چی به درد اینا میخوره. نکته بعدیش اینه که فرمود ان صلاتک سکن لهم، تو همین دعا میکنی اینا رو، اینا آرامش پیدا میکنه. خب این فقط مال زمان پیغمبره. آقا شما وظیفت رو انجام بدی، امام زمان آیه است دیگه، آیه مال تا قیامته. بعد از پیغمبر نفس پیغمبر بود، بعد از امیرالمومنین هم نفس امیرالمومنین بود، بعد از امام حسن هم نفس امام حسن بود، بعد از امام حسین هم نفس امام حسین بود، تا الان حضرت ولیعصر و آنافدا. آقا شما وظیفت رو انجام بده، امام زمان دعات میکنه، چون دستور خداست، مگه میشه اون کار نکنه؟ و اصلا آدم به این فکر کنه که به ما خبر بدن بگن بله دیشب در نماز شب امام زمان شما دعا کرده، اصلا این خبر با بقیه خبرها جنسش فرق میکنه. یعنی مثلا یه لحظه ای منو تصور کرده، اسم من به زبانش اومده، به من عنایت کرده، من بیچاره، من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم. بعد میگه من تو زندگی تشویش دارم، دغدغه دارم. خب فرمود خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. صریح آیه است، آیه هم از روایت نیست، قابل تردید نیست که. خدا انشاءالله ما رو به اسماء و صفات خدا مؤمن کنه، رازق اوه، ما این تکلیف اون این وسط با خودمون و او حل کنیم. من وظیفه دارم صبح تا شب بدوم برا زن و بچم، اما رازق من نیستم. یه آدمی، دو تا آدم مشابه هم یک شغل دارن، صبح تا شب یه جور تلاش میکنن، دو جور خروجی و روزی دارن، نیست این تو؟ چهار تا مغازه بغل هم یه جا بورسه، همشون مثل همون، یکی بیشتر مشتری داره. آقا فرمود انتم تزرعونه هم نحن زارعون، شما زارید، خدا فرمود یا من، شما دونه رو میکنی تو خاک فشار میدی آب میریزی، حالا اینکه این علف هرز بشه میوه بده، چه میوه‌ای بده، سبز بشه نشه، کار خداست، شما کارتو بکن. ما که از خودمون نباید اثر ببینیم. الان میگه چرا بچه نداری؟ میگه گرونیه. این یعنی من خدا رو رازق نمیدونم. شما صبح تا شب تلاشتو بکن، شما صبح تا شب تلاشتو بکن، هیچ وقت ما وظیفه‌مون نباید کنار بذاریم. اما روزی ما معلوم نیست چقدره، معلوم نیست، و روزی ما حرام نیست. اونی که پول زیاد تو حسابشه ولی حرامه، این روزی نیست که، فهمو تو شکمشون آتیشه نمیفهمن، این که روزی نیست. تاریخ نشون داده اون کسانی که نسبت به امیرالمومنین، نسبت به سیدالشهدا سلام الله علیه ما، نسبت به امام مجتبی، اون روزی که عبیدالله ابن عباس رشوه گرفت از معاویه، از لشکر امام حسن پیش معاویه رفت، فکر کرد رشوه گرفته، از یه مهلکه فرار کرده. اکثر فرزندان اون نسل دیگه شیعه امیرالمومنین نشدن. اینجوری نیست که کشو رو بکشم آقا بذار اینجا. یکی از فامیلای ما یه جایی میخواست بره، کار تموم بود، بعد طرف حکم و اجرای حکم رو میزد نمیزد، اینم گفت من گیره کارم، بذار چکام پاس نمیشه، حکم رو اجرا کن، من برم دنبال زندگیم، $1,000 بعد تو این قیافش هم نگاه میکردی از من جانماز آب بکشتر بود. این $1,000 روزیه. بعد یه پس فرا بچه میاد میگه امام حسین کی، این حرفا کجاتون در آوردی؟ میگه من یه عمر هیئتی ام. بله، ولی با لقمه حرام. ما که میدونیم امام حسین علیه السلام هر بیچاره مثل کاشانی رو داره راه میده، این داره جلو خودتون میبینید. راه دادن به مجلس سیدالشهدا که مهم نی، پریشب عرض کردم علامت پذیرش حضرت اینه که ما تغییر رفتار بدیم. اگر دیدی من اومدم تو مجلس سیدالشهدا، برگشتم چشم پاک شدم، دست پاک شدم، رفتارم تغییر کرد، یعنی اثر رو من گذاشته، وگرنه که جیبم سوراخ بوده، هرچی ریختن رفته. آدمی که به خودش اجازه بده حق یک آدم رو بخوره با پول، به مرور عادت میکنه که جلوی امام معصوم هم وایسه به خاطر پول. در روایت فرمودن این شیعان ما رو مثل ما نگاه کنین، کسی که میتونه ظلم به شیعه سیدالشهدا کنه، به راحتی به سیدالشهدا میتونه ظلم کنه. گفت دلم میخواد به شما خدمت کنم، چیکار کنم؟ فرمود به شیعیان هم خدمت کنم. گفت دلم تنگ میشه، میخوام شما رو ببینم، چیکار کنم؟ فرمود برو قبور صالحین اولیاء ما رو زیارت کن. گفت دلم میخواد یه کاری برای شما بکنم، فرمود به فقرای شیعه ما خدمت کن. یعنی اگر به شیعه ام ظلم کردی، به امام ظلم کرد. کسی که رشوه از شیعه امیرالمومنین میگیره، کاری نداره براش که بعدن رشوه از امام بخواد بگیره یا حق امام بخواد بخوره. میفهمم چرا حرف میزنم نمیفهمید؟ گفتن حقوقمون رو قد میکنه. اینا شیعه نبودن اینو بگن، اما در دوره موسی بن جعفر صلوات الله علیه شیعه بودن، اونایی که جلوی امام رضا وایسادن و به امام رضا فحاشی کردن برای پول. اینقدر فکر نکنیم من که سر تا پا خطام، همش ازم خطام میریزه، نباید توهم کنم نه من سفتم. ما کجا سفتیم؟ یه هفته طول عمرم هست که صاف مونده باشم، سالم مونده باشم، ازم خطا سر نزده باشه. اینم عرض کنم، روزه بخونم، شاید 90% شبهات فکری که برای مردم اتفاق میفته مال گناهانشون، یعنی شبهه علمی نیست. شبهه علمی نیست. رشوه میگیره بعد از یه مدت میگه من تو توحید شک کردم. عجیبه. بله هیچ هم عجیب نیست. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، اونایی که از حد گذروندن خطاها رو، ان کذبوا بآیات الله، بعد دیگه آیات خدا رو تکذیب میکنه، آیات قرآنه، بعدم مسخره میکنه. عمر سعد اول هی حساب کتاب میکرد که برم میارزه اونور ری، اینور پسر پیغمبره، خب آبرومون میره، ایمان نداره، ولی میفهم براخره کشتن امام حسین بی آبرویه، ببینم میارزه نمیارزه، تو تردید بود. اما اون لحظه که تصمیم گرفت جلو امام وایسه و حضرت رو معاصره کرد و آب و بس، وقتی حضرت باهاش صحبت کرد اول تکذیب کردی، راحت وایساد، گفت ما لشکر خداییم، بعد مسخرم کرد، گفت گندم نخورم جوشو میخورم. مثلا آیه رو برید، آیه سوره رومه، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، عاقبت کسانی که از حد گذروندن، ان کذبوا بآیات الله. یکی از مهمترین مهلکه ها مال حرامه، مال آلوده است، مالی است که غیر توش سهم داره. یه وای به حال این که سر یه ارثی باشه از یه خانواده، پناه بر خدا دزد به خواهر برادر خودش نمیزنه، ولی گاهی میبینی طرف تو هیئت و زده، بعد میگه چرا این پیاز ما خلاصه جوونه نمیکنه. آقا مالی راد داره. خدایا ما رو از اون کسانی قرار بده که باور میکنیم رازق و رزاق خداست. خدایا ما رو در پرداخت وظایف مالیمون، خمس و زکات و انفاق و صدقه و کمک به محرومین و پاک کردن مالمون از شوائب و دادن اموال مردم و اینها یاری بفرما. خدایا به ما فرصت دست رازی به مال مردم لحظه ای اجازه نفرما. خدایا روز آخر جلسه است، به برکت سید الساجدین سلام الله علیه ما رو از برکات سید الساجدین بهرمند بفرما. خدایا امام زمان رو دعاگوی ما قرار بده. خدایا ما دلمون میخواد در طول عمرمون یه بار امام زمان رو ببینیم، ظهور حضرت رو در روزگار ما مقدر بفرما. خدایا اگر من خودم عرض میکنم، اگر انقدر بیلیاقتم که نمیتونم امام زمان رو ببینم، فبلغ همه ناتحیتن و سلاما، سلام ما رو به محضرش ابلاغ بفرما. دیگه خب سر شما رو زیاد در نمیارم، دو جمله عرض کنم و اونوار تشریف آورد. آقا سلام و رحمت، وجود مبارک سید و ساجدین سلام الله علیه، اگر شما راستش رو بخوای سال 95 شهید نشد، همونجور که امیرالمومنین با ضربت به سر مبارک شهید نشد. این دو شباهتایی به هم دارن. بلایی که سر زین العابدین صلوات الله علیه آوردن، امام حسین علیه السلام که هر بلایی سرش آوردن کوتاه نیامد، برافروخته تر شد، یه جا فرمود یا شیعه تعال ابی سفیان ان لم یکن لکم دینون فکونو احرارن فی دنیاکم. شم را همه پلیدی ناپاک زادگیش گفت چی میگی؟ فرمود تا من زندم به خیمه ها حمله نکنید. عجیب اینه که اون ملعون گفت لکی ابن فاطمه، راست میگه حق داره، تا زنده است به خیمه ها حمله نکنید. اونی که جلو چشم امیرالمومنین به فاطمه زهرا حمله کرد معلومه خیلی پلیدتر از شمر بود. دو نفر از اهل بیت همچه عسرتی گرفتار شدن، مبتلا شدن، یکی وجود مبارک امیرالمومنینه، یکی وجود مبارک سید الساجدین. آغاز امامتش از اسارت و غارت خیمه هاست. 34 سالم تو این فضا بود، 34 سالم زمین سازی کرد. جاهای ما مفصل عرض کردیم اگر در خانه امام باقر و امام صادق علیهم السلام از ابتدا توجهی بود، کسانی می رفتن، اینا مال کاری بود که امام سجاد کرده بود. خون دل خورد، خون خورد و دم نزد و دعا کرد و شبها در خانه فقرای مدینه که بی توجه به نوامیس اهل بیت بودن قضا می برد می داد. فرمود 20 خانه ما رو دوست ندارن. ولی امام باقر بعد از این که می خواست پدرش رو دفن کنه، فرمود جای بارهایی که پدرم رو دوش کشیده پشتشو زخم کرده هنوز هست. حالتا یه چیزی دیگه هم نقل حضرت باقر فرموده، مرحوم استاد محسن امین میگه، میگه ما باقر گریه کرد فرمود که جای زنجیرهایی که به ران پدرم بوده هنوز هست. برای همه اسرای کربلا سخت بود، ولی برای غیرت الله سخت‌تر بود. هر جسارتی کردن که یک در هزارشو من نمیتونم به زبون بیارم، جلوی چشم امام سجاد کردن. سوخ 34 سال. بهش گفتن آقا کی تموم میشه این حزن شما؟ فرمود یعقوب پیغمبر یه پسر داشت، میدونست زنده است، پیغمبر بعد از خودشه، دوریشو نمیتونست تحمل کنه، انقدر گریه کرد و بیضت عیناه من الحزن و هو کظیم. من جلو چشمم دیدم 18 تا از اهلم رو چجوری کشتن. من الان میترسم یه وقتی نستجی رو به الله خاک بر دهنم اینجا یه قیاسی صورت بگیره، قیاس نکنید من بتونم حرف بزنم. ببینید چی کشیده حضرت. حضرت خیلی باوفا بود آقا. یه شطوری داشت که 20 سفر باهاش حج رفته بود. این شطور مرد بعد از 20 سال. دفن شطور آقا فرق داره با دفن انسان، سخته. اما باقر می فرماد پدرم با من این شطور رو دفن کردیم، فرماد نمیخوام بدنش رو بیابون بمونه. یه نقلی داره حضرت فرمود وقتی اومدم از خیمه ها بیرون رو عصا تکیه کرده بودم، سمت قتلگاه رو که نگاه کردم داشتم قبض روح می شدم. عمم زینب حواسش به من بود، دوید اومد روح من از قتلگاه برگردون. یا بقیت الماضین و یا ثمال الباقین، مالی اراک تجود و به نفسک. چرا داری با جون خودت بازی میکنی؟ سخت بود برایش. فرمود عمه اون بدن حجت خداست که اینا دارن بیادبی میکنن. لذات هر روز مرد و زنده شد از این داغ. یه جمله عرض کنم و تحویل بدم، اینو بزرگان ما مثل میراث رو چشمشون میذاشتن این جمله رو. به خادم حضرت گفتن که آقا رو برای ما بگو چجوری بوده این 34 سال، بگو. گفت مفصل؟ گفتن نه مختصر بگو. گفت هیچ شبی براش بستر خواب پهن نکرد، شبها یا عبادت میکرد یا در خونه فقرا میرفت یا گریه میکرد، هیچ روزی هم براش سفره غذا پهن نکرد. بابا شد عصر کشتن، تو روز غذا نمیخورد، یا روزه میگرفت یا تا غروب چیزی نمیخورد. گفت دم غروب که میشد یه سفره مینداختیم، تناخور هم نبود، باید یکی کنارش مینشست، ظرف غذا رو که جلوش میگذاشتم ظرف غذا رو برمیداشت نگاه میکرد، شروع میکرد گریه کردن. یه عمر خون خورد. میفهمود پدر منو بین دو نهر آب با لب تشنه و شکم گرسنه کشت.